بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن الحقوق المعنوي قسمان، قسم له مالية وغنائية، فمقتضى القاعدة في مثل هذه الحقوق صحة المعاوضة بأي عنوان من بيع شراء وهبة ونحو ذلك، لكنه لابد من كون الحق المعنوي يعني في ارتكاز العقلاء مبرزا بكتابة أو قول بتعليم مثلا ونحو ذلك، وما دام لم يبرز لا يكون في سيرة العقلاء موردا للمعاوضة. ثم إنه استدل لمشروعية المالكية المعنوية وجواز معاوضة الحقوق المعنوية بالبيع والشراء ونحوهما بوجوه تبلغ 10 وجوه. نكتفي بتنبيه 5 هذه الوجوه في هذه الجلسة، فالأول استقرار سيرة العقلاء على معاوضة مثل هذه الحقوق بالبيع والشراء والهبة وسائر العناوين المعاملية فنوقش بأنه هذه السيرة إنما هي حجة إذا لم يرد عنها الشارع، وهذه البيع هذه الحقوق ويعني الحقوق المعنوية لم يكن متداولا في زمان الشارع حتى يرد عنه. وعجبنا أن مثل هذه المناقشات سابقا في بحث السيرة بأن هذه العناوين المعاملية وغير المعاملية من العناوين المستحدثة في زماننا كلها لها جذور في العناوين المعهودة المعاملية في عصر الشارع، فلا محالة تدخل معاوضة الحقوق المعنوية في أحد العناوين المعاملية المعهودة في عصر الشارع، وهذا لا يمكن إمكانه إنكاره وبالتأمل معلوم. والثاني مالكية الإنسان، يعني الوجه الثاني لمشروعية معاوضة هذه الحقوق، أن الإنسان مالك لفعله. الحق المعنوي، حق الاختراع ونظيرها يكون حصيلة فكر الإنسان، والفكر فعل جوانحي معنوي، فيكون بالتبع الإنسان مالك فعله فيدخل في الملك و یجوز و فیه المعاوضه. نوقش هذا الوجه به ان کل ملکن ولو لم یکن له مالیت اغلائیه لا یقع فی المعاملات لا تقع علیه المعاوضات که حبت هنتت و نحو ذلک. الاشکال آخر و هو ان کل فعلن، هذا الاشکال الثانی اساسی، ان کل فعل من الانسان بمجرد صدوره من الانسان لا يعد ملكا له، يعني الملك الذي يكون موضوعا في المعاملات ليس من هذا القبيل، كتكلم بكلمتين او كلمات موجزة في حكمة قيمة مثلا النصيحة ونحو ذلك لا يعد هذا ملكا يقوى عليه المعاملات. فكل ما يكون فعلا للإنسان وإن كان الإنسان فاعله وموجده مالكه بمعنى أنه موجده، وأما المالكية الاعتبارية والملكية الاعتبارية بحيث تضع في أحد العوضين أو في المعاملات والمعاوضات لا يسلزم هذا، وجدان يكذبه. و الوجه الثالث، استدل بعض المحققين من أعظم المحققين بالمصالح المرسلة، يعني قالوا يعني كلامه يعود إلى المصالح المرسلة، بل صرح هذا، وأن فيه مصلحة لا يمكن للشارع أن لا يعتني بها، فإن الأحكام تبتني إلى المصالح والمفاسد، ومصلحة وهو أن الحق المعنوي كحق الاختراع وحق التعليم نزير ذلك يكون له قيمة و يصدر من الإنسان عمل محترم، ولذا يكون حق مسلم للمؤمن أو للإنسان محترم. فحينئذ لو قلنا بعدم صحة المعاوضة مثل هذا الحقوق ليس من شأن الشارع وليس من دعبه أن لم يعتني لا يعتني أو لا يحترم حقوق الناس حقوق المؤمنين ولا سيما الحق القيم من حق الاختراع ونحو ذلك، فالدعو الشارع يقتضي ذلك. المصلحة الكائنة في معاوضة هذه الحقوق تمنع من عدم إمضاء الشارع لمعاوضة مثل هذه الحقوق، فلا بد أن يمضي معاوضة هذه الحقوق. وفيه أن المسألة المرسلة من الأجايب أن المجتهد الشيئي كيف يستدل بالمسألة المرسلة، صرح بهذا الوجه هذا المحقق. المسألة المرسلة في مقابل مصالح الملغات والمصالح المعتبره، المصالح قسم العامه المصالح الى القسمه الى ثلاث اقسام، المصلحه الكائنه في الاحكام والتشريعات او القابله للتشريع، اما يقوم الدليل الشرعي من النصوص مسائل الأدلة على اعتبارها من جانب الشارع وجعل الحكم لها فيكون مسائل معتبرة، إما وجوبا أو ندبا أو إمزاءا أو حكما أو وزعا أو تكليفا ونحو ذلك. کل مسائل معتبره. و اما ان یقوم الدلیل اللفظی او غیر اللفظی من الشارع علا نفی اعتبار هذه المسائل که مصلحت مثل مصلحت موجودی فی ربا لا یمکن وجدانا انکار وجود مصلحت فی ربا. الشخص الذي يربي اخذ به از آف ما دفعه و هذا فيه مصلحه اقتصاديه لا يمكن انكاره. وكذلك في الميسر والخمر كما صرف الآية الشريفة بأن فيها ايضا منافع ومصالح، ولكن لم يأتن الشارع بهذه المصالح. وهذا من قبيل المصالح الملغات، يعني قام الدليل على إلغائها. و القسم الثالث المسائل المرسله، یعنی لم يرد من الشارع دليل لفظي غير لفظي نفيا او اثباتا يكون المسائل المرسله. هذا المستدل قال المقام من هذا القبيل الثالث المسائل المرسله، فسياتي تفصيلا في نقض كلامي برد ابراهيم. الرجل الرابع ادله نفي الضرر، وهذا تقریب الاستدلال بأن عدم امضاء معاوضت هذه الحقوق يكون اضرارا بصاحب الحق. ولا يجوز، الشارع قال لا ضرر ولا ضرار في الاسلام فكفه يرضى بإيراد الضرر على صاحب الحق المعنوي بعدم امضاء بيعه وشرائه. هذا دليل. و رد هذا الدليل بأن غاية ما يلزم من ذلك إنما هو نفي المشروعية ونفي الجواز، يعني نفي جواز إضرار بحق الغير. وعدم إمضاء البيع ليس من قبيل الإضرار، غاية ما يلزم من قبيل إيجاد المانع من جلب المنفعة مثلا، لكن ليس من قبيل الإضرار. للإزرار تعريف نقص مالي أو إتلافه وليس شيء من ذلك. والخامس نصوص حلية البيع وعناوين العقود، ورد بأن هذه العناوين المستحدثة يعني حق الاختراع وحق التعريف، يعني حق الاختراع ونحو ذلك مما هو مستحدث في زماننا لم يكن معهودا موجودا في أصل الشارع. و هذه العناوين لما لم يكن موجودا معهودا في اصل الشارع يكون حل الله البيع تجارة تراز ونحب من العناوين المعاوضية منصرفة عن مثل هذه العناوين غير الموجودة، وإنما ينصرف إلى يكون تكون ظاهرة فيما كان معهودا من العناوين. والجواب أن هذه العناوين المستحدثة لا ريب ولا شك وجدانا أن لها جذورا في العناوين العامة المعاونية، ما من حق معنوي مالي يعتني به الأغلاء، يعني يبذل الأغلاء بإظهار المال في زماننا، إلا وأن معاوضته تدخل في أحد العناوين المعهودة المعاملية في أصل الشارع. كله لكون له جذور في أصل الشارع، تدخل في تلك العناوين العامة المعاملية المعهودة في أصل الشارع، فلا محاله تشمل اطلاقات و مشروعية انواع المعاوضات. هذه خمسة وجوه و الوجوه عشرة و بقیت خمسة وجوه اخرى في جلسة الاتی ان شاء الله. خب این اجمال کلام بود و تفصیل این که عرض بکنم خدمت شما و این که حق معنوی عرض کردیم که خب اینا اغلای عالم در مقابلش مال میپردازن وجدانن الان، این که جای انکار نیست، امر وجدانی خارجیه. بله ما نمیتونیم بگیم وجدانش مال نمیپردازن، قطعا میپردازن. حق الاختراع منطبق مکتوب باشه، مبرز باشه، مثلا در ضمن جلساتی تعلیم ولو باللفظ تعلیم بده. خود همین انتقال این فکره اختراعیه به عده‌ای میشه یا به شخص خاصی میشه، این خودش قیمت دارد، این تعلیم، این عمل در قالب عملیه. یا در قالب کتابت یه طرحی این آقا می‌نویسید، یه طرحیه، نقشه‌ایه، کلاً من البدء الی الختم این مراحل مختلف شروع تا نهایت این اختراع، عملی اختراع در اینجا نوشته شده، این قیمت رو همین نوشته است، چون نه خود نوشته، خب نوشته که چیز دیگه نوشته با چی قیمت ندارد که، به لحاظ اون محتوایی که دارد این مبرز شده، متجسد شده در ضمن نوشتار، مکتوب شده. و اغلب ازای سیری اغلب این است که به ازای این گونه نوشته هایی که حاوی نقشه اختراعی باشد پول کلانی هم میدن، میخرن این رو. توجه فرمودی؟ نه، اون حقی است که با این حق معنوی، بدون این سیر اغلا بر معاملاتشون نیست هیچی، تا مادامی که به صورت تعلیم الغا نشد یا به صورت مکتوب نوشته نشد این سیره بر معاملات نیست اصلا. خب حق معنوی داری که داشته باشی که چی؟ من چجوری بخرم از تو؟ خواهمون دیگه اون یا در ذهن میگه مصنوعی فرق نداره، اما فی غالب مکتوبه او مصنوعی. بله؟
اگر مصنوعی به ما بفروشه بعد بگه تو حق نداری که بری تحلیلش بکنی و این روش اختراعش رو داد کنی، آیا چنین حقی داره که منو محل کنه؟
خب حالا این در واقع حق اختراعش رو نفروخته، ما الان کلام در این نیست، این کلام شما به حرف ما الان ربط نداره، این را انشاءالله در وجه دهمی که میاییم مفصل توضیح میدیم. اونا رو اجازه بید آقا مباحث خط نکنید هرگز، انشاءالله در وجه دهم که بیان میکنیم دقیقا به این نکته میپردازیم. توجه فرمودید؟ اصلا موضوع اون وجه دهم همینی که الان شما داره میگید. فعلا من کلام این است که این حقوق معنوی اینا در نظر اوغلا چی دارد آقا؟ مالیت دارد.
معنوی نیست، یه عمل ظاهریه.
خب
مادر تدریس
میکنه، مثل سایر تدریس ها نیست آقا. وقتی که تدریسی که انتقال یک اختراعی باشد خیلی فرق دارد با بقیه تدریس ها، یک صدم مقدار مبلغ که بهم میدن به اونا هم چی آقا؟ نخواهند داد. توجه فرمودید؟ قرآن با این همه مقدسی که هست، حالا این اول قرآن تعلیم بده، در مقابل یک انتقال پروژه علمی که در ضمن چند کلاسه، دو تا کلاس جلسه هست، اصلا قیمت قابل مقایسه چی آقا؟ نیست. این قضیه. پس این پشتوانه حق معنوی است که در واقع متبدور میشد و ظاهر میشد و مبرز میشد، حالا یا در قالب بفرمایید شما یک جلسات تعلیمی آموزشی ارتفاد فرمودید، یا در یک طرحی که هر کس خودش بخونه نیاز به تعلیم تعلم دیگه چی آقا؟ نداره. اصلا باز کنی ما از اول معلوم میشه که از کجا شروع میشه به کجا چی آقا ختم میشه و خود شخص میتونه اینا رو بفهمه راحت برای اشخاصی که اهلش هستن. توجه فرمودید؟ این خب اون قیمت داره، یا بالاخره باید مبرز بشه، یا در ضمن تعلیمی، یا در ضمن یک مثلا فرض کنید که فایلی مکتوب هم از مجازی و کاغذی هست. این روشنه. وجوهی رو استدلال کردن برای اینکه آقا این حقوق معنوی قابلیت فروش دارد، معامله میشد و جایز هست و مشروع هست و شرعی رو امضا کرده، اینا چندین وجهه در مجلات مختلف، در کتابهای مختلف، در نوشتهای مختلفی که اخیرا نوشتن، اینا به وجوه مختلفی برای اینکه مشروعیت مالیت حقوق معنوی و مشروعیت معاوضه این حقوق معنوی را اثبات بکنند به ادله و وجوهی تمسک جستند. دلیل اول را گفتند که استقرار سیره اوغلاست. شما الان میبینید که اوغلای عالم این حقوق معنوی رو، حق الاختراع رو، یا بعضی حقوق دیگری که از این قبیل باشد رو که تعبیر میکنه ازش به حقوق معنوی، این رو میفروشن و مبادله میکنن و این خودش ممضای شارع است. چرا؟ چون شما سراغ ندارید در نصوص بیاد چنین سیره‌ای رو رد بکند، رد نکرده، مناقشه شده به این حرف که این عدم رد در صورتی مفید، نظیر همین مناقشه‌ای که معلوم شیستد در سیره‌های مستحدث میکند که حجیت ندارد، بخاطر اینکه چون در اون زمان نبوده که قابلیت رد داشته باشد. اینچنین حقوق معنوی در زمان شارع چی آقا؟ نبوده، وجود نداشته که مثلا با من حق معنوی بیاد
معاملهی بشد اونجا و فلانی بشد، تا اینکه مثلا باید در مرعا و مسمع شارع باشد. اصلا دلیل این که اصلا این عدم رد حجت چیه؟ اون دلیل اصلیش چیه؟ خب عدم رد حجتون بر امضا، این خودش یک دلیل باید داشته باشد. جزاف که نیست، که اینکه ادعاست. چرا حجته؟ به خاطر اینکه اقرای به جهد میشد. اگر جماعتی از مسلمین مؤمنین در زمان شارع یه معامله رو انجام بدن، رایج بشه و شارع به اصطلاح سکوت بکنه ولی این رو مشروع ندونه، حرام بدونه، خب این سکوتش از اون معامله حرام، امضا اون معامله نیست، سکوت اقرای به جهده و لذا بر شارع واجب هست که بیاد بالاخره اون رو اگر قبول نداره چیکار بکنه؟ آقا رد بکنه. چرا؟ چون به مرعا و مسمعی رایجه، در زمان خودش عمل میشه بهش. ولی اگر این معامله گسه اصلا صورت نداشته باشه، وقوع نداشته به در زمان شارع، خب این چی رو رد بکنه؟ نیاز به رد نیست. توجه فرمودید، این استدلال به این کیفیت مناقشه شده که نگوید که اینجا سیر عقلایی هست و بعد عدم و رد اشاره هم ثابت هست و عدم و رد امضا این سیر است و پس بنابراین این سیر حجت است و این دلیلی باشد بر مشروعیت معاوضات حقوق معنوی. چرا؟ چون عدم رد اون زمانی حجت است که اون مورد مردو قابلیت رد داشته باشد. کی قابلیت رد دارد؟ اون زمانی که در مرعا و مسمع شارع تحقق داشته باشد، وقوع داشته باشد بین عامه مسلمین، که اگر شارع رد نکند این اقرار به جهل بشد نسبت مسلمین. این خب این رو ما جواب میدیم. این جوابش چیه؟ به این که شما میگید که این عناوین به این عناوین در زمان شارع نبوده به عنوانی خاص، ما میخوام بگیم اساساً اصلا لزوم ندارد که این مواردی که مستحدثه در زمان شارع باشد. چرا؟ چون یک عناوین عامی هست که اینا از مصادیقشه. شارع وقتی که عنوان عام بی رو تشریع فرمود، شرا رو تشریع فرمود، هبه رو تشریع فرمود و عناوین شبیه این رو، نظیر این رو، خب اگر چنانچه مصادیق مستحدثی در زمان الان ما برای اینا ایجاد بشد که این مصداق در زمان چیاق نبوده، مثل بیهای در فضای مجازی که انجام میشد و امثال ذالک، خب اگر اون شرایط و اون خصوصیات کلی اشاره برای بی گفته رو دارا باشد، اون شرایط رو توجه فرمودید، خب چرا شامل نشد؟ مگر مصداق موضوعیت دارد؟ اون کبرای کلی طبیعیه، طبیعی بیعه، بیع مالن به مالن هست با شرایطش، اگر اینا حاصل باشد اینم مال باشد اونم مال باشد، اگر این حقوق معنوی رو مقالای حالا مال اعتبار بکنن، در مقابلش هم که مال پرداخت میشد و در حیطه اختیار شخص باشد، قابلیت تسلیم داشته باشد، قابلیت انتقال داشته باشد، خب اینا چرا شامل نشد؟ شامل میشه، لازم نیست این باشه، همون طبیعی عناوین کلیش که باشد برای این قضیه کافیه. اتفاق فرمودی این، پس این سیره و غلا رو ما جواب میدیم از مناقشهش و میپذیریم. این یک، خب این وقتی که مال شد خود بی، عنوان بی، بی مال معادل مال به مال دیگه، تعریفی که فقها میکنه از کجا گرفتن؟ از کیسه خودشون در نیوردن که، از کجا گرفتن آقا؟ از شر به ارتکاز عقلایی، فهم عرفی، متفاهم عرفی گرفتن، ای رو استیاد کردن، استظهار کردن، استنباط کردن این تعریف را، توجه داری؟ خب این بر این صادق باشه کافیه، این مالیست، اون مالیست و قابلیت انتقال هم دارد، قابلیت تسلیم هم دارد، که بگید که مثل بیع فل آجام باشد و اون سمک فل آجام باشد و یا سمک فل بحر باشد و کذا باشد، از این قبیل نیست، قابلیت انتقال دارد، تسلیم دارد، مال هم هست.
بس در زمان حضرت معصومین دیگه نیروز معلقین مال گفته
می شود، مال این شبت نداره، اینا مال بودن و مال نبودن یک اعتبار عقلایی است. ممکنه در یک زمانی عقلا او رو اعتبار مال چی آقا نکنن، بعد به مرور زمان عواملی که همون نفع تجاری باشد، غریزه منفعت طلبیه که در نهاد و در نهاد هر بشری نهادینه شده، همه که اغراض معاملیشون که همون منفعت طلبی باشد، بر اساس اون اونجا بیان در مقابلش مال بپردازن. وقتی که این شایع شد، رائج شد، این سیره در اساس، یعنی بر اثر غریزه، چون تمام سیره عقلاییه در عقل که نیستن که ریشش، که بعضی از عقل ناشی میشن، بسیاری از طبع، بسیاری از غریزه و غرایز مختلف توجه بر ناشی میشن، یکیش همینه. این غرض معاملی یعنی منفعت طلبی و این یه غریزه هست در هر انسانی وجود دارد و میتوند عامل تکون چی بشه؟ آقا سیره بین عقلا بشد، مثل بقیه سیره عقلایی که ریشه در فطرت و طبع دارد و غریزه دارد. این غریزه منفعت طلبی میتونه چی بشه؟ آقا سبب باشد برای تکون سیره. سیره چی؟ معاملات حقوق معنوی. پس بنابراین این گیری ندارد از اینجا. همون جوابی که ما در بحث سیره دادیم از شهید صدر و رد کردیم حرف ایشون رو، که درست نیست این حرف که ما سیرهای مستعصم در اون زمان نبودند و ولذا قابل رد ندارند و پس بنابراین اصلا حجیت ندارند، و گفتیم نه، ما من سیره مستحدثن الا اینکه وله جزرن فی سیره عامه جاریه فی عهد الشارع، یعنی در طبیعی اون، ولی این مصداق اونه، این داخل میشن، منطبق میشن در یک طبیعی که سیره یعنی مورد امضای شارع در زمان خودش چی آقا بود. این چرا که الان سیره برش جاریه داخل میشه در یک عنوان عامی که سیره عقلا در اون زمان بود بر اون، و شارع همون رو چیکار کرده؟ امضا کرده، منتها در مرور زمان مصادیق عدیده به حسب آلات و اختراعات و مصادیق گوناگون برش ایجاد میشه.
بله؟
خصوصیات دیگه، ما گفتیم اون بیره که همه فقها از عهد شارع گرفتند و تعریف کردند، این در واقع ماهیت همونیست که در عهد شارع امضا شده. خب خصوصیات الان منطبقه دیگه، فرض اینه، تمام خصوصیات هست، پس من این یکی از مصادیقشه دیگه، تمام اون اهل الله به شامل این میشه. نه دیگه، مال امر عرفی آقا، مال رو دیگه کسی نمیتونه بگه شرعیه و حقیقت شرعیه دارد. بفرمید آقا. بله؟ نه 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 آقا، فقط سیره، کلام همینه، فقط کار به اطلاقات نداریم. این سیره هست، یعنی این سیرهی که الان هست بر این معامل حقوق معنوی، ما میخوام بگیم مورد امضای شارع هست. چرا؟ چون بر اون طبیعی، یعنی مبادلت معالم به معالم که حقیقت بیع هست، توجه فرمودید، حالا هبه باشد هر چی باشد، یک تعریف کلی که ما از اون عناوین معاملی معهوده موجوده در زمان شارع تعریف برش داریم، اتفاق فرمودی که فقها کردن، اون تعریف بر اینا چی هست آقا؟ صادقه و سلام. همین همین ریشه در این دارد که شما حقوق معنوی رو مال بدونین یا خیر. فرض است که عقلای عالم مال میدونن، مال چی تعریف میکنن فقها؟ ما یبذل به ازای المال، ما یبذل العقلاء به ازای چی آقا؟ المال. بله. خب عرض میکنم که دلیل دوم مالکیت انسان هست. گفتن که مگر هر انسانی مالک فعل خودش نیست؟ خب این اختراع کرده، اختراع ملک خودشه، تمام شد و ملک شد، خب انسان ملک میتونه نقل انتقال بده، چرا نده؟ این حرف درست نیست. چرا درست نیست؟ چون ملک داریم و تا ملک. بله اینجا ملک انسان است به معنای اینکه انسان موجودشه، اما اینکه ملک اعتباری باشد اول کلامه. مگر هر فعلی که به دلیل اینکه چون صادر شده ای از انسان است و انسان این را ایجاد کرده و جزء افعال انسان، افعال انسان دیگه ها، نماز خوندن فعل انسان نیست؟ هست. صله رحم فعل انسان نیست؟ هست. و ده ها واجبات و مستحبات و کارهای خیرات و مبررات و کارهای مختلفی که انسان انجام میدهد، اینا هم به فعل. آیا این ملک هست به معنای این که موضوع معاملات باشد؟ نه، ملازمه ای نداره. حالا پس باید برید به سر اصل مطلب. چی بگید؟ بگید بله اینجا عقلا مال اعتبار میکنن. خب این حرف جدیدیه، حرف دیگریه. این دلیل درست نیست که انسان مالک فعل خودش هست، پس بنابراین اون چرا که فعل انسان باشد انسان مالکشه و هر چرا که انسان مالکش باشد پس بنابراین مورد معاوضه قرار میگیرد و چون اختراع فعل انسان هست لذا ملک انسان است و مورد معاوضه. این اصطلاح درست چی آقا؟ نیست. چون هر فعلی قابلیت معاوضه چی آقا؟ نداره. این به این معنی بله مالک هست اینجا به معنای مالکیت اعتباری نیست. این کبرای کلی شما که الان به استدلال کردید به این کبرای کلی مخصوصا مالکیت اعتباری نیست. شما میگید مالک انسان هست، انسان مالک چون فعلشه. این که انسان مالک هست چون فعلشه، این مالک بودن به معنای چی هست آقا؟ بفرمایید دیگه. ایجاد کننده، پدید آورنده، صادر کننده به این معنا میشه. این معنا و مالک ملکیت اعتباری چی آقا؟ نیست. اینا خیلی مهمه، اینا توجه بفرمایید.
مالکیت خودش همیشه موجب این میشه مالکیت.
حالا هستیم خدمت شما. این وجه دوم. وجه سوم چیه؟ این است که مسائل مرسله و از من عجب العجاب است که بعضی از بزرگوارانی که خب خیلی واقعا یک سابقه ای دارن در فقه اینجا به مسائل مرسله استدلال کردن، اسم مسائل مرسله رو بردن، آدرس دادیم بریم مطالعه بکنیم. در اونجا میگن مثلا چطوره؟ میگن آقا یک مسئله است در امضای این بیع معنوی که این مسئله رو نمیشه، درسته که شارع تعرض به این ندارد ولی از مسئله است که نمیشه شارع ازش بگذره، در شأن شارع نیست، نمیتونه به شارع نسبت بدیم که ازش بگذره و اعتنا نکنه. اون مصلحت چیه؟ میگه خب انسانی که اختراع میکنه آقا بزرگترین عملی که برای بشر قیمت داره چیه؟ اختراع. میدونید که از جهات معنوی نمیگیم، از جهات مالی داریم میگیم. بزرگترین عملی که برای بشر قیمت مالی داره چی است آقا؟ اختراع. اون وقت میگیم شارع برایش مالیت قائل نیست، شارع اینو امضاش نکرده معاملش رو، به چی؟ مثل کاه میمونه، کاهی که قابل معامله نداره، اینطوری. خب اینا در شأن شارع هست. این اصطلاح چقدر زیباست. دقت کنید، اصطلاح رو باید آدم طوری بیان بکنه که حقش ادا بشه. آیا میتونیم بگیم که شأن شارع این است که برای مال انسان فضلا از مال مؤمن احترام قائل نیست؟ اختراع رو بگیم مثل کاهه، کاه قابلیت معامله نداره، اینم نداره. این آیا با مصالح واقعی که شما هی میگید در فقه و اصول تبعیت الاحکام للمصالح، آیا این میتونه این مصلحتی داشته باشه چنین تعاملی که از جانب شارع باشه که یعنی معامله کاه رو بکنه با اختراع که بگه مالیت نداره، یعنی قابلیت معامله نداره اصلا؟ نمیشه به شارع نسبت داد. پس بنابراین باید بگیم که قطعاً شأن شارع به حکمتش رضا می کند که چنین معامله با اختراع رو تایید بکند و امضا بکند. خب این رو الان انسان نگاه میکند میبیند که بسیار استدلال سرراست و تمیز و زیبایی هست. بله؟ اصلا مالیت هم کار نداردشون. میگه نمیتوند مال ندوند. اینو میگه. آره اصلا میگه که این باید مال بداند، باید معامله مال رو بکنند، چون اگه مال نداند و قابلیت مال که نداند قابلیت معاوضه نمیدوند دیگه، پس بنابراین هیچی مثل کاه میموند، یعنی قابلیت معاوضه نداره. این اون وقت میشه چی رو به شارع نسبت داد؟ اینه. حالا من برای اینکه این رو بشکافم مصالح رو اول خدمت شما توضیح میدم، دیگه نرسیدیم به هر پنج تا وجه بخونیم امروز. مصالح در نظر اهل عامه بر سه قسمه: مصالح معتبره، مساله ملغات و مساله مرسله. مساله تارتن مساله خودش یعنی مساله واقعی که حکمت تشریع احکام رو تشکیل میده. از احکام تابون للمساله و المفاسد، تبعیت الاحکام للمساله و المفاسد. خب این حالا این مساله رو میگن به سه قسمه، یا نص یعنی از جانب شارع دلیلی وارد شده است، اهم از نص و غیر نص، که شارع به اون مساله اعتنا کرده، بر اساس اون مساله تشریع کرده احکام رو و احکام رو دائر مدار اون مساله کرده، مثل لا تشریع بالخمر لانه مسکر، سکر یک مقصده تکوینیه که دائر مدار اونه حرمت. یا بفرمایید که بعضی از معاملات که شارع مثل قرض دادن یه مسئله تکوینی دارد که به اون مظلومین محرومین را انداختن تجارت اقتصاد بین مؤمنین و و که در منفعت قرض در نصوص بیان شده اشاره شده، چرا قرض دادن نه قرض گرفتن، قرض دادن مستحبه و همچنین ربا تعلیل شده حرمتش به اون مفاسد باقی، مساله رو شارع اعتنا کرده، اصلا تعلیل کرده، در لسان آورده که چرا چیزی رو واجب کرده. خب نصوص معلل همینن دیگه، تعلیلات همینن که این حکمت 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 میگید یعنی چی؟ یعنی اون مساله ای که شارع اونو اعتنا کرده، مفاسد همینه. حالا این مساله معتبره، پس معتبره میشه نص دلیل وارد شده از جانب شارع بر اعتنای او. اعتنای او یعنی چی؟ این تشریع بر اساس اون، حالا یا مستحبات یا چی آقا؟ واجبات. مساله قسم دومی است که میگه مساله ملغات، یعنی باز نص وارد شده از دلیل نص، از طریق دلیل شرعی ما فهمیدیم که اصلا شارع بر مساله هیچ اعتنایی نکرده، برای جلبش هیچ اعتنا نکرده. آقا ربا مصلحت نداره؟ کی گفت نداره؟ پولی که پول بیارد دو برابرش رو طرف راحت بنشیند بعد این بهرهش رو بگیرد استفاده بکند خوش باشد راحت باشد، این مصلحت نیست؟ مصلحت دیگه، مصلحت معنوی میخواد؟ نه مقصود نیست، این مصلحت مادی است. واسه همینه که تمام دهات الان کشاورزی تعطیل کردن، پول میذارن بانک دیگه، نه دنبال گلداری میرن نه دنبال کشاورزی میرن، خودشون تنبل نشستن منزل، خب پول میدن پول میارن، چرا خودشون زحمت بدن؟ این مصلحت، بس مصلحت داره، اما شر به این مصلحت اعتنایی نکرده، ربا رو حرام کرده. خمر میسر، خب هر ریسی یک برد باختی دارد، خب همون احتمال این که یه دفعه ببری و زندگی از این رو به اون رو بشد اون مصلحت نیست؟ مصلحت نیست که اغلا و امام اغلا دنبال چی آقا؟ میرن ریسک بکنن. و شراب هم که خود قرآن مجید دارد که درش منافعی وجود دارد، شراب رو مضرت است و منافع بسیار، که گر قیاس کنی این بدان نمیارزد از نظر شارع که ما خبر نداریم خودمون، توجه فرمودیم. خب غرض این است که بسیاری از مصادیق هستن که شارع اصلا اون رو اعتنا نکرده، یعنی با جعل و تشریعی کرده، این دلیل است بر عدم اعتبار اون مساله، بر الغای اون مساله. اینا میشن مساله چی آقا؟ ملغات. در مقابلش مساله مرسله هست، یعنی اصلا هیچ دلیل شرعی لفظی غیر لفظی وجود ندارد که متعرض این مطلب باشه. من جمله از اونها این مستدل این حقوق معنوی رو داخل در قسم سوم کرده، گفته در شرع ما دلیلی نداریم نسبت به حق معنوی که اعتنا بکنه یا نفیش بکنه، اثباتش بکنه نمیکنه نکنه، ولی ما میدونیم که این در شأن شارع نیست، حکمت شارع اجازه نمیدهد که با پرقیمتترین عمل مشروع یک انسان یک مؤمن معامله بی قیمتی و بی اعتنایی بکند، بگه که این اصلا اعتباری نداره، قابل معامله نداره، اصلا پول نمیشه در واقعش بدی. حالا علی حاله این استدلالش رو ما کامل براتون تقریب کردیم، جوابش بعدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.